بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 284، روز شنبه، مورخ 27/10/93.
حبیب قلوبنا و خبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علا اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام مرحوم نائینی رو در این که ثواب بر طهارات سلاس به چه کیفیت است و قصد قربت توسط چه امری در طهارات سلاس فرض می شود اشاره شد. خلاصه کلامشون این شد که عبادیت طهارات سلاس نه به استحباب نفسی و نه به امر غیریست، بلکه امر نفسی که بر ذل مقدمه داریم، مثل نماز مثلا، این امر نفسی منبسط میشه در اجزا و شرایط، لذا وقتی امر نفسی صلات به وضوع هم تعلق گرفت، لا محاله این امر نفسی برای وضوع عبادیت میاره. خب این قلت و قلتی هم داشتن که مختصر اشاره شد. این نظریه مرحوم نائینی هم از سوی تلمیز محققشون مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و هم از سوی سایر اعلام مورد نقد قرار گرفته است، از جمله مراجعه کنید به کلمات حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه در تهذیب الاصول جلد اول صفحه 255 با این عبارت شروع میکنم، خلط نشه با عبارتی که قبلا از بعضی از اعاظم حفظه الله نقل میکنن با شبیه این عبارت. بعد میفرماین و به ما ذکرنا یتزح ما عن بعض الاعاظم، وارد میشن کلام مرحوم نائینی رو نقل میکنن. بعد این عبارت رو دارن حضرت امام که فراجع مجموع کلامی تجد منه ما یقضی منه آخر العجب. حالا عبارتی که رسا نیست در ادب عربی، ولی میخوان بگن نهایت تعجب از کلام مرحوم نایینی، ما مثلا یقظا منه آخر العجبی عبارت رسانی تنظر عدب عربی، حالا ناخب عبارت های مقرره دیگه، خود امام که عربی دست نمی گفتن، مقرر محترم که از محققین حفظه الله و خب عدب عربی واردن، ایشون تقریر کردن، ولی بالاخره نشون میده که خیلی نسبت به این مطالب مرحوم نایینی امام هم قدشه دارن که میفرماین آخرین تعجب رو دیگه، شما نهایت تعجب رو، شما مجموع کلام نایینی رو ببینید، نهایت تعجب از کلام ایشون دارید که چرا ایشون هم چه مطلبی گفتن. خب دقت دارید که اشکال مهمی که به کلمات مرحوم نایینی وارد است، حالا سه اشکال رو سربسته اشاره میکنیم، ولی اشکال مهم این است که آقایان هم اشاره کردن، هم مدرسه نجف هم حضرت امام اشاره کردن، این است که در مباحث خودش، هم در بحث مقدمه داخلیه، هم در بحث شرط، به مناسبت بررسی شده است که یک فرق مهم بین اجزا و شرایط واجب این است که اجزا در متعلق امر نفسی داخلند و امر نفسی به خود اجزا منبسط میشه، یجب الصلاة یعنی یجب الرکوع، یجب السجود، یجب تکبیرة الاحرام، امر نفسی انبساطش بر اجزا قابل قبول و قابل پذیرش است، لذا همه هویت امر نفسی رو اجزا خواهند داشت، قصد قربت در رکوع لازمه، در سجود لازمه، در تکبیرت الاحرام لازمه و ما الی ذلک، اما نسبت به قیود و شرایط مثل وضو، مثل غسل، مثل طهارت بدن، مثل طهارت لباس و امثال ذلک، محققین میگویند قیود و شرایط خارج از متعلق امر است، تقید به شرط جزء واجبه، اما خود شرط جزء نیست، تقیدون جزء و قیدون خارجو، لذا میبینید جزء واجب نمیتونه امر غیر اختیاری باشه، چون امر نفسی به او تعلق میگیره و امر نفسی به ما هو مقدور تعلق میگیره، اما شرط واجب میتونه امر اختیاری مترقب الحصول باشه، مثل دخول وقت مثلا که شرط واجب است، لذا انبساط امر اثر نفسی بر شرایط که ریشه نظریه مرحوم نائی نیست در اینجا، محققین از اصولیین این رو قبول ندارن. جالبه در مباحث دیگه به مناسبت‌هایی خود مرحوم نائینی هم مطالبی دارن که ریشه این نظریهشون اینجا میزنن، امر نفسی رو قائل نیستن که منبسط بشه بر شرایط. لذا بحث مقدمه داخلیه و خارجیه رو در کلمات مرحوم نائینی ببینید، اونجا به روشنی این مطلب ازش استفاده میشه. خب ببینید، این اشکال اول اینه که اصلا این هویتی که ایشون میخوان عبادیت تعارض ثلاث رو از ناحیه امر نفسی بیارن، تعلق امر نفسی به اونا امر نفسی نیست. خب حالا
همین امر نفسی منبسط شده،
حالا از کدام اشکالات مختلفی کلمات رو ببینید مطرح شده، ما دو سه اشکال فی الجمله مهم رو اشاره میکنم. این اگه امر غیر اختیاری باشه که اصلا حاصل امکان حصولش نباشه، دیگه امر غیری به او تعلق نمیگیره. ولی مترتب الحصول معناش اینه که خود به خود حاصل میشه، در اختیار من نیستش. مثل وقت، مثلا اذا دخل الوقت فصلی، دخول وقت شرط برای وجوب نمازه، اما جز نمیتونه باشه. ثانیاً بفرمایید
چه نیازیه که ما عبادیت مقدمه و علم نفسی استخراج کنیم؟ اگر مقدمه در تعریف خودش در اون موضوعی که در مقدمه تعریف شده، اگر عبادیتش لحاظ شده بود که اینجا میاد داخل موضوع میشه و انجام میشه، ما نیازی نداریم که از علم نفسی عبادیت رو بخواد استخراج کنیم.
ببینید همه بحث اینه که من جانبین، حالا ریز کاریاش تو فقه، من جانب اجماع داریم تعبدیت در طهارات ثلاث لازم، یعنی کسی وضو گرفت بدون قصد و قربت وضوش باطل، این اجماع. من جانب آخر این سوال مطرح میشه، این عبادیت عبادت عبادیت طهارات ثلاث از کجا آمد؟ ما میخوام همین جواب این سوال رو بدیم تو این بحث. آیا از ناحیه امر غیری میاد، امر غیری نمیتونه عبادیت بیاره؟ آیا از ناحیه استحباب نفسی میاد؟ مرحوم نائینی میگن، مرحوم شیخ میگن تیمم که استحباب نفسی نداره، مثلا امر نفسی نداره که استحباب نفسی داشته باشد، پس محظور باقی است. نمیشه از ناحیه امر نفسی استحبابی بگیریم عبادیت رو، نمیشه از ناحیه امر غیری بگیریم عبادیت از کجا اومد. مرحوم نائینی میفهمد امر نفسی بر دل مقدم منبسط میشه بر شرط براش عبادیت میاد. جواب دادیم که نه، اون امر نمیتونه منبسط بشه. ثانیه، اگر امر نفسی منبسط شد به شرایط مثل اجزا و در نتیجه شرایط امر نفسی وجوبی داشت، نتیجه ای حاصل میشه که مرحوم نائینی بهش در جای خودش ملتزم نیستن، و اون نتیجه این است که شرط من جانب چون مقدم است امر وجوبی غیری داره، من جانب چون امر نفسی به او تعلق گرفته است، در همان حال امر وجوبی نفسی هم پیدا میکنه. در بحث مقدمات داخلیه ما به تفصیل توضیح دادیم نمتونه یک عمل هم امر نفسی ضمنی داشته باشه که بشه واجب نفسی، هم واجب غیری باشه برای خودش. هم واجب نفسی است هم واجب غیری است برای خودش، این معقول نیست. در بحث مقدمه داخلیه توضیح دادیم، مرحوم نائینی میره قبول داره، جزا این هم اشکال دوم فنی که به ایشون وارده. ثالثاً اشکال سوم، اگر شرایط امر نفسی عبادی پیدا می کنن مثل اجزا، خب سایر شرایط هم چنینه، اختصاص به طهارات ثلاث نداره. ادعا این است امر نفسی بر اجزا بر شرایط هم منبسط است، پس همه شرایط این امر نفسی ضمنی رو دارند. حالا اینجا سوال میکنیم از محقق نائینی، اگر این امر نفسی ضمنی الزام میکنه ما رو که طهارات ثلاث رو به قصد قربت انجام بدیم، مثل که الزام میکنه رکوع رو به قصد قربت انجام بدیم، سجود رو به قصد قربت انجام بدیم، همین الزام در سایر شرایط هم باید وجود داشته باشه. پس بنابراین طهارت بدنم از خبث شرط نمازه، وجوب نفسی بهش منبسطه، اونم باید به قصد قربت باشه. طهارت لباسم شرط نمازه، امر نفسی بهش منبسط میشه و او رو هم باید به قصد قربت بیارد. جوابی که مرحوم نائینی از این اشکال دادن، که خودشون توجه به این اشکال داشتن، کل مبناشونه در هم میریزه، ریشه مبنا رو خراب میکنه. ایشون در پاسخ از این اشکال اینجور تصویر کردن که فرمودن طهارات ثلاث غرض در اونها بدون قصد قربت حاصل نمیشه، اما سایر شرایط غرض درش بدون قصد قربت حاصل میشه. سوال میکنیم، پس معلوم میشه غیر از این امر نفسی از یه نکته دیگه فهمیدید شما که طهارات ثلاث قصد قربت باید داشته باشه، سایر شرایط نه. امر نفسی اینو نیاورده، امر نفسی صلات اینو نیاورده، منبسط نشده، از جای دیگه فهمیدید و حلقه مفقوده کجاست. پس بالاخره امر بر صلات اگه بر شرائط منبسط بشه، الزام عبادیت رو در همه شرائط میاره، نه در خصوص طهارات صلات. به این نکته هم که ملتزم نمیشه مرحوم ناینی که همه شرائط عبادیت داره، لذا به وضوح به این نتیجه میرسیم که این عبادیت از راه انبساط امر نفسی بر طهارات صلات نیامده. حالا تحلیل مرحوم ناینی چی شد؟ این شد که امر نفسی منبسطه بر شرایطه. خب سوال صبر کنید، خب ما دیگه اشکال همینه، اگه امر نفسی، خوب دقت کنید، امر نفسی بر شرایط منبسط است، امر نفسی عبادی وجوب تعبد میاره، وجوب قصد قربت میاره. شما برای چی میگید رکوع را کسی بدون قصد قربت انجام داد نمازش باطله؟ برای که میگید امر نفسی صلات منبسط شده بر رکوع، این امر نفسی میگه باید عبادی با قصد قربت باشه. اگر همین امر بر طهارت لباس هم منبسط شده که مرحوم ناینی میگه منبسط شده، الکلام الکلام، اونجا هم باید بگید واجب تعبدیه. سب کنید یعنی چی به مقدار یقین خودش انبساط رو وار میکنه؟
که میگه من در طهارت صلات فقط شک دارم که این عبادی از کجاست، همین از میگه
انبساط
در جای دیگه.
یه وقت مرحوم ناینی میفرماید امر نفسی فقط منبسط بر طهارت صلات است، یه حرف قبول، اما همه ی حرف ما اینه که یک تناقض در کلامتون، یک مشکل درست کردید برای خودتون. اگر امر نفسی منبسط بر شرایط است، این عبادیتش از این امر نفسی آمد، خب سایر شرایط هم که میگید منبسطه که، اونا باید عبادی باشه، چرا اونا نیست؟ پس معلوم میشه این از آنهای امر نفسی نیست، از چیز
دیگه. یقین جلو نمیستاده میگه، یقین داره که اونا عبادی
میگه، معنا داره امر نفسی به چیزی تعلق بگیره، امر نفسی عبادی ولی تفکیک باشه، یعنی یک سله بیشتر نیست، این سلم به اجزا تعلق گرفته، به شرایط هم تعلق گرفته. میگیم در 70% موارد همین یک سله عبادیه، همین سله به 30% موارد که منبسط میشه عبادی نیست. معنا داره؟
اقتصاد رو مانع وجود داره.
حال شما خوبه سیده ها؟ حالتون خوبه؟ خیلی خوب. خب بعد از این مطالب هم انظار محققین فی الجمله هم مشکل معلوم شد. به نظر ما چنانچه مدرسه نجف مرحوم آی خویی و حضرت امام و جمعی از محققین اشاره می کنند در عبادیت طهارات صلات ما عویسه و مشکلی که با این نگاه ها بخوایم برطرفش کنیم وجود نداره. مسئله اینقدر پیچیده نیست. توضیح مطلب این است که در مباحث تعبدی و توسلی هم اشاره شد، در فقه در بحث نیت وضو به تفصیل بررسی می شود که این نکته که عبادیت شیء منوط به امر است و لا محال عبادیت باید از ناحیه امر بیاد. و بعد میگن قصد عبادیتم یعنی قصد امر، قصد قربتم یعنی قصد امر. این نظریه که سبب این چالش شده است و اینجا میگن عبادیت طهارات ثلاث رو کدوم امر آورده است، این نظریه مردود است. وجهشم به طور خلاصه این است که در عبادیت شیء، هر شیء، دو شرط و دو نکته اگه وجود داشت، آن شیء رو می توانیم به عنوان عبادی انجامش بدیم. بعد اگه دلیلی هم گفت، اجماعی هم گفت این عبادی انجام بدید، مسئله روشنه، هیچ مشکلی ندار. اون دو شرط این است که شرط اول این که عمل فی نفس محبوب مولا و قابلیت اضافه به مولا رو داشته باشه. شرط دوم این است که این عمل محبوب رو انسان به اضافه به مولا و اتصال به مولا انجام بده. این دو شرط اگر متوفر بود، عمل رو انسان میتوانه عبادی انجام بده. فرض کنید انسان میخواد به قوم و خویش فقیرش کمک کنه، من جانب میداند این عمل محبوب و مولاست، مثل شراب خوردن نیست، مثل غیبت کردن نیست که مبغوض مولا باشه، این عمل و مولا دوست داره، از به هر جهت، به هر دلیلی به دست آورد، از هر جا، از امرم میشه، یکی از مصادیق بارزش امره، ولی لازم نیست امر باشه همه جا. حسن عمل رو که فهمید محبوبیت چه میتونه بفهمه، از هر طریقی که فهمید. حالا اینجا رب کنید توضیح بدم، بعد گوش میکنیم. این لون کلامی هم یه جاش پیدا میکنه که با تفصیلش با در جای خودش خیلی لطیف بررسی بشه و همینجا هم یک تقابل فکری با سلفیه از همینجا شروع میشه که نتونستن این نکته رو دقیقا درک کنن. این درک بشه خیلی معضلات اونا هم حل میشه. دقت کنید همینجا این عمل رو فاعل به دو گونه میتونه انجام بده. یک وقت میگه به این فرد کمک میکنم تا سایر قوم و خویشا به من بگن احسن، من به این کمک میکنم تا تخلیه روانی بشم، من به این کمک میکنم به دواعی مختلف. اینجا این عمل محبوب مولا مضاف الی الله نیست، طرف نمیتونه بگه من عبادت الله انجام میدم. اما همینجا اگر این عمل رو مضاف الله انجام داد، خدایا چون محبوب توست یا چون تو خواسته ای یا چون تو چیزی را میخواهی که این عمل متوقف بر اوست، هر کدوم از این قصدا باشه میشه اتصال الالله، میشه اضافه الالله. کمک به طرف، این کمک به طرف دو تا شرط باید داشته باشه، یک محبوب خدا باشه، خب دوم این که این عمل رو به قصد اتصال الله انجام بدم. خب نه دقت کنید، این عمل اگر من صدقه دادن رو به قصد اتصال الله انجام دادم میشه قصد قربت، به الله اگر همینجا الان اشاره کردم دیگه، اگر این عمل رو به قصد انجام نداد میگه من میخوام این پول رو در جلو سایر قوم و خیشا به این آقا بدم تا بقیه قوم و خیشا بگم باریکلا عجب کار خوبی میکنه، این اتصال الله نیست، آفرین. ولی اگر همین عملی که محبوب فی نفسه هست به قصد اضافه الله انجام دادم، این میشه قصد قربت. اذا قصد قربت این قصد امر نیست، اشکال اینه که ما قصد قربت رو مسابقه با قصد امر گرفتیم، اشکال این. لذا اگر این نکته این دو شرط مورد تصویر قرار گرفت، در طهارات ثلاث من جانب محبوبیت آنها عند الله ولو در بعضی از ظروف خاصه از ادله استفاده میشه، محبوبیت اینها که استفاده شد، انسان اگر اینها رو مضافاً الالله انجام داد نه به سایر مقاصد میشه امر عبادی. پس بنابراین عبادیت هر عملی از جمله طهارات ثلاث منوط به امر نیست، منوط به محبوبیت و اتصال الالله هست. حالا اگر طهارات ثلاث رو میشه دو جور انجام داد، میشه به قصد نظافت بدن بره غسل کنه، میتونه به قصد محبوبیت عند الله و بل اضافه الالله این عمل رو انجام بده، این غسل میشه قربی. اگر اجماع گفت غسل رو با قصد قربت انجام بدید، یعنی بل اضافه الالله انجام بدید، لازم نیست دنبال امر بگردیم اینجا که این محبوبیت و امر نفسی آورده، امر غیری آورده، امر منبسط بر کل آورده، لازم نیست دنبال اینا دنبال امر بگردیم ما. پس بنابراین تساوق و تساوی بین عبادیت و بین وجود امر وجود نداره. اگه این نکته مسلم شد، هر دو اشکال قابل دفع خواهد بود. ولی کلام تتمتون، حرفای امام رو بعضی از صور تو تهذیب دارن مراجعه کنید، اونا رو نقل بکنیم، تسبیق میدیم، بعدم حرفای اعلام موجود رو گوش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.